با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
پریشان و درمانده به اتاق خودم برگشتم. مدتی طولانی فکر کردم. هیچ راهی به نظرم نرسید. یعنی راه‌هایی که به نظرم می‌آمد هر کدام اشکالی عمده داشتند. با ناامیدی به راه افتادم که سری به خانه اسدالله میرزا بزنم. می‌دانستم به سفر رفته است. وقتی جلوی خانه او رسیدم، ناگهان مثل اینکه خدا در بهشت را به رویم باز کرد، چون صدای گرامافون او را شنیدم. خدا رو شکر که شما اینجایین عمو اسدالله. کی برگشتین؟ دیشب بابا جان. باز چه خبر شده؟ رنگ چرا پریده؟ باز دایی جان آقا جان دعوا کردن؟ یا جنرال ویول به خانه دایی جان حمله کرده؟ گفتم بدتر از اینها عمو اسدالله، خیلی بدتر. اسدالله میرزا سوزن را از روی صفحه گرامافون برداشت و گفت مومنت، میخوای حدس بزنم؟ با لیلی جان یک سری تا سانفرانسیسکو زدین، یک سوغاتی هم توی جامدان لیلی جان گذاشتی. نه عمو اسدالله، شوخی نکنین، موضوع خیلی مهمتره. اه خفه بشی مرد، پس اصلا موضوع سانفرانسیسکو نیست؟ لس آنجلس هم همون پشتاستا، اگه موضوع اونم باشه بد نیست. نه عمو اسدالله، اما باید قسم بخورین که این چیزی که میگم بین خودمون باشه. مومنت، پس اصلا و ابدا ربطی به سان فرانسیسکو نداره؟ با بی‌حوصلگی جواب دادم چرا، ربط داره، ولی مربوط به پوریه. خاک بر سرت نکنم، اینقدر دست دست کردی که پوری لیلی جانو برد سان فرانسیسکو؟ نه، اصلا گوش نمی کنین. پوری با یکی دیگه سان فرانسیسکو. پس تو چه مرگی داری؟ میخوای دروازه تمام سان فرانسیسکوهای شهر رو ببندی؟ اصلا سان فرانسیسکو شهر ممنوعه بشه؟ اسدالله میرزا طوری سرحال بود که نمیشد با او حرف زد. از بی‌حوصلگی فریاد زدم آخه یه دقیقه به حرف من گوش بدین. چشم، بنده سراپا گوشم، حرفتونو بفرمایین. بعد از این که اسدالله میرزا را به روح تمام گذشتگان و انبیا و اولیاء الله قسم دادم که موضوع پیش خودش بماند، ماجرا را برای شرح دادم. آنچنان قهقهه خنده‌ای به او آرز شد که از روی تخت به زمین افتاد. وقتی بعد از مدتی خنده‌اش آرام گرفت، اشک چشمها را پاک کرد و با کلمات بریده از خنده گفت با این ترتیب دکتر برای امتحان اثر معالجاتش یک سان فرانسیسکو تجویز کرده. چه دکتر خوبی! من از اول می گفتم که این ناصرالحکما نابغه است. کاشکی مریضش من بودم. گرچه اگه من بودم دوا رو از یک دواخونه دیگه می خریدم. با اینکه حال و حوصله‌ای نداشتم، خندم گرفت و گفتم برای اینکه دوا قبلا صرف شده؟ گفت نه، خدا شاهد اگه من به اختر خواهر آسپیران دست زده باشم. طوری قسم پشت قسم خورد که حتم کردم دروغ می گوید. بعد از لحظه سکوت گفتم حالا به نظر شما چی کار باید بکنم؟ اگه تو این امتحان قبول بشه حتما هفته آینده خواستگاری و هفته بعد عقد کنان. من به هر قیمتی هست باید نگذارم قبول بشه. مومنت، تو از کجا میدونی قبول بشه؟ شاگرد به این کودنی. اما از سلا شنیدم که این اختر خیلی حرفم را برید. آره درست شنیدی، ممتحن خیلی خوبیه، اصلا امتحانش رفوزه نداره. من خاک بر سر اگه به فکرم رسیده بود میدادم اول تو رو یه امتحان بکنه. تو جغرافیت خیلی خرابه، نه سان فرانسیسکو میشناسی نه لس آنجلس. عمو اسدالله خواهش میکنم شوخی نکنین، من به شما پناه آوردم که یک فکری برای این کار بکنین. کاری نداره، یه لگد زدی یک چی میگفت مشقاسم، یک وردست ناموسشو ضایع کردی، حالا یه لگد دیگه بزن اون یکی وردست دیگهشو هم ضایع کن، اون وقت میشه آقا پوری خان خواجه، خیالت برای همیشه راحت میشه. عمو اسدالله گرچه فردا یک خواستگار دیگه میاد، پس فردا یک خواستگار سوم، و تو باید کار و کاسبی تو بذاری کنار، همینطور صبح تا شب لگد بزنی تو ناموس مردم. عمو اسدالله من فکر کردم اصغر دیزل رفیق اختر و به به، آفرین به این افکار پرنبوغ تو، همین مونده که اون عرق‌خور دیوونه رو بیاری بالای سر مترسش یه خونی هم را بندازی. کار از این راحت تر میتونی بکنی، دست لیلی رو بگیر ببرش سر بزنگاز سر جلسه امتحان. این کار رو نمیتونم بکنم، برای اینکه قول شرف دادم نگذارم معلوم بشه چه کسی موضوع رو به من گفته. وانگهی چطور لیلی رو؟ عجب قول شرف رو رعایت کردی. من که به شما نگفتم کی به من گفته. خیال میکنی نمیفهمم کی به تو گفته؟ از دور داد میزنه کار کی بوده. گفتم فکر میکنین کی گفته؟ عمو اسدالله. اسدالله میرزا چهار انگشت دست راست را از هم باز کرد و گفت دروغ چرا، تا قبر آ آ، چهار انگشت بیشتر نیست. گفتم نه عمو اسدالله، باور کنین مشقاسم هیچ از این ماجرا خبر نداره. گفت خیلی خوب خیلی خوب، لازم نیست قسمایه بخوری. به نظر من یا باید موضوع رو به لیلی بگی و آشوب و فتنه بپا کنی، یا اصغر دیزل رو خبر کنی خون شاگرد و ممتحن رو بریزی، یا اینکه از حالا تا موقع امتحان پا به پای پوری و اختر زاخسیاشون رو چوب بزنی که تا خواستن امتحان رو شروع کنن شروع به هوار کشیدن کنی. مدتی با اسدالله میرزا صحبت کردیم، گاهی جدی و گاهی شوخی، برای کار من چاره‌جویی می‌کرد. به این نتیجه رسیدیم که حتی اگر اختر را از میدان بدر کنیم دیگری را پیدا خواهند کرد. عاقبت اسدالله میرزا در حالی که سیگاری آتش می‌زد گفت به نظر من باید بگذاری جلسه امتحان تشکیل بشه، اون وقت یک سر و صدایی را بندازی که شاگرد باز برای مدتی مسئله‌اش یادش بره و دوباره یک 6-7 ماهی چرخ الماس دکتر ناصرالحکما را بیفته. بعد هم خدا کریمه، شاید در این مدت انگلیسا دایجان و یا پوری رو به انتقام زجرهایی که از دایجان دیدن سر به نیست کردن. ناگهان فکری به خاطرم رسید، فاتحانه فریاد زدم عمو اسدالله پیدا کردم، اگه موقع امتحان رو بتونم بفهمم سر به زنگا یک تیر در میکنم یا یک ترقه میتره کنم که پوری بترسه. آخه میدونین که دکتر ناصرالحکما به دایجان گفته این گرفتاری پوری فقط مال اون لگد من نیست، شوک روحی هم که موقع حمله متفقین بهش وارد شده مؤثر بوده، یعنی صدای تفنگ شنیده ترسیده. گفت اما مواظب باش ترقه چشم و چارشو کور نکنه، تعادل پایین بدنشو به هم زدی، تعادل بالاشو هم میزنی، تعادل بالاشو هم به هم نزنی. این مرد نابغه برای آینده ملت لازمه، مخصوصا حالا که در اداره مالیات بر درآمد هم شغل گرفته. گفتم نه خاطر جمع باشین، میدونم چی کار کنم. گفت اما خواهش میکنم بیگدار به آب نزن، وقتی اون جاسوس ناشناست خبر داد که تاریخ امتحان معین شده یک خبری هم به من بده. چشم عمو اسدالله. اسدالله میرزا با خنده گفت اما خواهش میکنم ممتحن و از خودت نرنجون، من میخوام ازش خواهش کنم از خودت یک امتحان نهایی بکنه و به تو مرد گنده یاد بده که سان فرانسیسکو جای خوش آب و هواییه و از اون خوش آب و هواتر لس آنجلس. خداحافظ عمو اسدالله. خدا حافظ. من نا اول سان فرانسیسکو. اجازه هست؟ یا الله، سلام علیکم. در کلاس کاملا باز شد و مشقاسم وارد شد. نگاه های مبهوت من و سایر شاگرد های کلاس از طرف او به طرف معلم برگشت. دبیر جبر ما آدم فوق‌العاده بدخلاق و سختگیری بود. حتی آقای ناظم اجازه نداشت موقع درس وارد کلاس شود. با عضلات منقبض صورت از پشت عینک ذره‌بینی دور سیاه خود چشم به تازه وارد دوخته بود. بچه‌ها که همه مثل سگ از او می‌ترسیدند وحشت کرده بودند. حال مرا در این میان می‌شود حد زد. مشقاسم خیلی خونسرد نگاهی به شاگردها انداخت و دوباره به طرف آقای دبیر برگشت. سلام عرض کردیم. از قدیم گفتن سلام مستحبه، اما جواب سلام واجب. 50 آدم با کمال تو این اتاق نشسته، ما میایم سلام میکنیم، یکی جواب سلام نمیده. آقای دبیر با صدای خفه‌ای گفت آقا کی باشن؟ ما نوکر شما مشقاسم. سلام عرض کردیم. کی به شما اجازه داد موقع درس بیایید تو کلاس؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما گفتیم اجازه هست، شما هم که نگفتید نیست. ما هم آمدیم تو، سلام هم عرض کردیم که ماشالله زورتان آمد یک جواب سلام بیقابلیت به ما بدید. معلم با صدایی که آثار غضب در آن نمایان بود گفت علیک سلام. آخه تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ مشقاسم با اشاره دست مرا که در ردیف دوم نشسته بودم و از ترس زبانم بند آمده بود نشان داد و گفت ما نوکر دایی این آقازاده هستیم. حال آقاشان یک هوا به هم خورده، ما رو فرستادند آقازاده رو ببریم خانه. مشقاسم ضمن گفتن این کلمات چشمکی به من زد که هرچند بچه ها دیدند ولی خوشبختانه از چشم آقای دبیر پنهان ماند. انقباض عضلات صورت معلم بدخلاق لحظه‌ای برطرف شد. با اشاره سر مرا دعوت به بلند شدن کرد. پدرت کسالتی داره؟ گفتم پدرم؟ یعنی نه آقا، یعنی رو کرد به مشقاسم. پس چطور شده که یک بار مریض شده؟ والا آقا ما هم نفهمیدیم، یعنی بنده خدا همینطور نشسته بود داشت قلیانشو میکشید، یک دفعه همچین پنداری نفسش پیچید تو دلش، یک پیچی به خودش داد و یک صیحه‌ای زد افتاد زمین. مشقاسم باز با کمال بی‌احتیاطی چشمکی به من زد که خوشبختانه این بار هم آقای معلم ندید. خیلی خوب، پاشو برو خونه. شما هم آقا دفعه دیگه اینطوری سرتون رو نندازین بیاین توی کلاس. من با عجله کتابها رو جمع کردم ولی وقتی کیف به دست به طرف در کلاس میرفتم معلم صدا زد ببینم چهارشنبه مادر یکی دیگه یک دفعه مریض شد، اومدن دنبالش، نکنه درس تو بلد نیستی داری به من کلک میزنی، برو پای تخته ببینم. مشقاسم خواست اعتراض کند ولی با اشاره من سکوت کرد. معلم یک مسئله به من داد که پای تخته حل کنم ولی فکرم به هیچ وجه کار نمی کرد و یقین داشتم مشقاسم خبر اتفاق تازه‌ای را درباره امتحان پوری برایم آورده است، زیرا خودم به او التماس کرده بودم که اگر در غیاب من خبری شد، حتی اگر لازم باشد، اتفاقی را بهانه کند و به مدرسه دنبال من بیاید. طبیعی است که از حل مسئله عاجز ماندم. آقای دبیر فریاد زد همون که حدس می زدم. احمق جان اون بالا بنویس آه ب اضافه ب به قوه 2 مساویست با آه 2 ب اضافه ب 2 ب اضافه 2 آب. حالا مسئله رو حل کن. گفتم ببخشید آقای دبیر، ما یعنی حواسمون پرته، برای پدرمون ناراحتیم، فکرمون کار نمی کنه. گفت عجب، بیا جلو، بیا جلو، جلوتر، من فکرتون رو باز می کنم. ترسان و لرزان به طرف او رفتم. یک سیلی به صورتم زد که گوشم سوت کشید. دستم را به صورتم گرفتم و سرم را پایین انداختم، ولی مش قاسم ناگهان آمد جلو و فریاد زد: چرا بچه مردم رو میزنید آقا؟ شما آقاتان دور از جون پس بیفته درس یادتون میمونه؟ به تو مربوط نیست، برو بیرون. چی به ما مربوط نیست؟ ما باید بدونیم اینجا کلاس مدرسه است یا دکان شیرعلی قصاب. یک بارگی یک ساتورم بیارید اینجا مثل شیرعلی. میخواستم فریاد بکشم و مشقاسم را ساکت کنم، ولی صدایی از گلویم بیرون نیامد. معلم که از غضب رنگش سفید شده بود و چانهش میلرزید نعره زد: یکی بره بگه حاج اسماعیل بیاد این مرتیکه رو بندازه بیرون. مشقاسم با قیافه برافروخته گفت: ما خودمان میریم، خاطرتان جمع باشه، اینجا نمیمانیم. شکر خدا که ما کلاس و مدرسه نرفتیم از این کارها یاد بگیریم. خدا بیامرزه، ما یک همشهری داشتیم تو قیاس‌آباد. معلم طوری نعره زد که پنجره ها لرزید: بیرون! من دست مشقاسم را گرفتم و با تمام قدرتم او را به دنبال خود از کلاس بیرون کشیدم. چند لحظه بعد، در حالی که مشقاسم را سوار ترک بند دوچرخم کرده بودم، به طرف منزل شروع به پا زدن کردم. مشقاسم، تو پدرم رو در آوردی، حالا این معلم چه بلاهایی سر من بیاره؟ اما زود بگو چه اتفاقی افتاده. مشقاسم که زین دوچرخه را محکم چسبیده بود گفت: همین معلم‌ها باعث و بانی این شاگرد محصل‌های لات بی پدر و مادرن که تو کوچه صبح تا غروب تو سر و کله هم می‌زنن. بگو چی شده مشقاسم؟ والا بابام جان، ما بعد از ناهاری دیدیم آقای سرهنگ داشت با این اختر دم خانهشان پچ پچ میکرد. یک ساعت بعد وقتی دیدیم آقای سرهنگ با خانمش رفتن بیرون، آدمها رو هم تار و مار کردن، شستمان خبردار شد که یک خبری شده. همین نیم ساعت پیش این گیس بریده رو هم دیدیم 7 قلم خودشو ساخته بود. به خودمان گفتیم امروز یک خبرهایی هست. معطلش نکردیم، دویدیم دنبال تو. واسه اینکه قسممان داده بودی آمدیم. اما جان آقات، جان لیلی خانم، اگه یه کاری بکنی که ما گیر بیفتیم. مشقاسم، قول شرف میدم هر طوری بشه محال بگم که از تو چیزی شنیدم. اما بابام جان، یک وقت لگد مگدی بهش نزنی، اون وقت دیگه این قوم تا خون تو نریزن آروم نمیگیرن. نه مطمئن باش، طوری میدم که قول میدم که اصلا دست به پوری نزنم. اما مشقاسم، اینها چرا این موقع؟ برای اینکه این موقع خونه خلوته، بچه‌ها رفتن مدرسه، اداره جاتی‌ها هم اداره هستن. گفتم پوری هم که اداره میره. گفت والا نمیدانم چطور شد امروز آقای سرهنگ نگذاشتند بره اداره. همین هم ما رو بیشتر هوشیار کرد. خوشبختانه راه بین من مدرسه و منزلمان کوتاه بود. خیلی زود رسیدیم. من از فشار پا زدن به نفس نفس افتاده بودم. مشقاسم را سر کوچه پیاده کردم و گفتم: مشقاسم، اول باید بفهمیم اختر رفته خونه دایجان سرهنگ یا نه. اما بابام جان، بگو میخوای چه کار کنی؟ ما خیلی دلواپسیم. مشقاسم، قول میدم اذیتی به پوری نرسونم. فقط اگه دیدم کار داره به جای باریک میکشه، یک سرصدایی میکنم که نتونه اون بیناموسی رو بکنه. زنده باشی بابام جان، خوشم اومد که آدم ناموس پرستی هستی. تو دنیا هیچی از ناموس بالاتر نیست. ما یک همشهری داشتیم. مشقاسم، بعد برام تعریف کن. الان برو ببین چه خبره. منم یک سری میزنم بالای پشتمون ببینم خونه دایجان سرهنگ چه خبره. فصل 21. وقتی وارد خانه شدم، آقا جان و مادرم قصد بیرون رفتن داشتن. چطور شد اینقدر زود اومدی؟ امروز معلممون مریض بود، درس نداشتیم. شما کجا میرین؟ مادرم گفت فرخ لقا خانم مریضه، میریم یک سری احوال پرسی. تو هم میخوای بیا؟ نه، من خیلی درس دارم. انگور گذاشتم تو پاشیر، اگه خواستی بخور. آقا جان و مادرم رفتند بیرون و این شانس خوبی بود. از پنجره اتاقم می توانستم روی سقف حمام بروم و از آنجا با گذشتن از یک لبه باریک پشت بام خودم را به محلی برسانم که حیات منزل دایجان سرهنگ را ببینم. برخلاف انتظار اختر را آنجا نیافتم. پوری لنگ به کمر در حوض مشغول آبتنی بود. به اتاقم برگشتم. روز پیش از یکی از همکلاسی‌هایم 4 ترقه گرفته بودم. این ترقه‌ها هر کدام به اندازه یک گردو بود که نمی‌دانم با چه ماده‌ای درست می‌کردند و برای ترکاندن آنها باید آنها را به زمین می‌زدیم. برای اینکه صدای بیشتری ایجاد کنم 4 ترقه را در یک کهنه گذاشتم و روی آن نخ قرقره پیچیدم. بعد سری به باغ کشیدم. صدای مشقاسم را از لای درخت‌ها شنیدم که مرا به طرف خود می‌خواند. وقتی نزدیک رفتم آهسته گفت: بابام جان، داشتم می‌آمدم خبرت کنم. الان ما دم در پهلوی واکسی بودیم، زیر چشمی هم اون در بالا رو می‌پاییدیم. اختر 7 قلم بزک کرده با چادر نماز رفت تو باغ. آمدیم دنبالش، دیدیم رفت خانه آقای سرخنگ. مرسی مشقاسم، مرسی. خواستم به طرف اتاق برگردم ولی مشقاسم باز دستم را گرفت و گفت: بابا جان خیلی مواظب باش، اگه آقای سرهنگ بفهمه خونتو میریزه. مواظبم مشقاسم، از تو هم یک خواهش دارم، برو خانه اسدالله میرزا یک کاری بکن بیاد اینجا که اگه سر و صدایی شد مواظب من باشه. خیال نکنم از اداره آمده باشه. وقتی اومد این را گفتم و با عجله به اتاقم برگشتم. ترقه را در جیبم گذاشتم و از همان راه به کمینگاه هم رفتم. اختر پیراهن یقباز سبز رنگی به تن داشت. چادر سفید گلدارش از روی سرش پایین افتاده بود. روی صندلی در محوطه میان باغچه‌ها نشسته بود. پوری پیژامه کرکی راه راهی به تن داشت و این لباس راه راه اندام و صورت اسب مانندش را درازتر نشان می داد. گفتگو هنوز رسمی بود. خیلی ممنون میشم آقای پوری خان اگه این کار رو برای من بکنین. پوری فشفش کنان پرسید: پارسال چطور؟ پارسال هم همینقدر مالیات ازش گرفتن؟ نه خیر، پارسال یک آشنایی داشت براش درست کرد، خیلی کمتر از این مالیات داد. حالا شما بفرمایید فردا پس فردا بیاد اداره پیش من ببینم چه کار میشه کرد. باید پروندهشو دید. اختر چادر نماز را که روی شانه هایش بود با 2 گرفت، خود را باد داد و گفت: اما خیلی عجیبه که هوا اینقدر گرمه. پیدا بود که قصد او جلب توجه پوری به بازوهای لخت و سینه گوشتالودش بود. اما پوری توجهی نکرد. گفت: میل دارین یک گیلاس شربت آلبالوی خنک براتون بیارم؟ دلم یه لیوان آبجو یا شراب خنک میخواست، از اون شرابهای آقا جانت که اون دفعه خوردیم. والا بابام شرابو میگذارن تو صندوق خونه، درشو هم قفل میکنن. لابد از ترس شما که نرید همشو بخورید. نه من اصلا مشروب نمیخورم. اختر خنده‌ای کرد و گفت: شما گفتین، منم باور کردم. وقتی با دخترها راندوو میذارید توی کافه لابد فالوده سفارش میدید. صورت اسباسای پوری سرخ شد. با خنده خجالت سر را به زیر انداخت. من از این کارها نمی کنم. خوبه اینقدر دروغ نگو. جوون به این قد و بالا و به این خوشگلی از این کارها نمی کنه. تازه شما هم نخواهید مگه زنها راحتتون میذارن؟ پوری گفت: اختیار داری. حالا بلند شو یه نگاهی بکن، شاید از اون شراب آقا جانت بیرون باشه. پوری از جا بلند شد و در حالی که به طرف اتاق میرفت گفت: من میدونم که بیرون نمیگذارن. تا پوری رفت اختر یک دگمه یقه پیراهنش را باز کرد. مشقاسم راست گفته بود، زن واقعا هوس انگیزی بود. من از همان بالای دیوار و در وضع خطرناکم احساس کردم آب دهنم خوش شد. یاد حرف اسدالله میرزا افتادم و خدا را شکر کردم که جلسه امتحان من نبود. به خود دهیب زدم که آن افکار را از سر بیرون کنم. دستم در جیبم بود و با ترقه که به اندازه یک نارنگی شده بود بازی می کردم. هیچ نمی دانستم در چه موقع باید آن را به زمین بزنم. صدای پوری بلند شد. اتفاقا عجیبه که یک بطری بیرون روی میز بود. اختر با خنده گفت میدونستم، پس چرا نمیای اینجا؟ دارم دنبال درواکن میگردم. آها پیدا کردم. پوری با یک سینی کوچک که بطری شراب و یک لیوان در آن گذاشته بود پیش اختر برگشت. اوا خدا مرگم بده، چرا یک لیوان؟ من که گفتم مشروب نمیخورم. اختر شراب را در لیوان ریخت، کمی چشید و گفت به به چه شرابی، دلت میاد از این شراب نخوری؟ یه لب بزن ببین چه مزه‌ای داره. نمیتونم، یعنی یک دفعه چشیدم برام خوب نیست، سرم درد میگیره. مرگ من، مرگ اختر. و لیوان را به لب پوری گذاشت. پوری یک قلپ خورد و صورت اسباح‌سایش را در هم کشید. بعد مزه است. مزهش رو بعد میفهمی. یه قلپ دیگه، مرگ اختر. و تقریبا تمام لیوان را به حلق پوری ریخت و ناگهان فریاد زد اوا خدا مرگم بده، ریخ رو پیرنم. و دامن خود را گرفت و طوری بلند کرد که رانهای سفید و گوشتالودش به کلی نمایان شد. صدای خنده پوری بلند شد، نگفتم اصرار نکنین، خدا سزاشو داد. به قدری این پسر لوس و ابله بود که دلم میخواست همه مسائل شخصی به کنار، ترقه را روی سر او بترکانم. دستمالی از جیب پیژامش درآورد، آن را در آب حوض خیس کرد و به طرف اختر دراز کرد. بگیرید پاکش کنید. اختر گفت این جورجت خراب میشه، من صاف نگهش میدارم، شما دستمال بکشید روش. اختر دو طرف دامن را طوری نگه داشت که قسمت اعظم رانهایش بیرون بود. از طرفی صورت اسباسای پوری تقریبا به سینه او چسبیده بود. می توانستم حدس بزنم که در اندرون طولانی خود احساس انقلابی می کند. اختر هم سعی می کرد آتش را بتاباند. با دلبری گفت حالا اگه من بگم پوری خان دامن منو لکه دار کرد دروغ نگفتم. پوری خنده کریهی را دم داد که به صدای خنده عادیش شبیه نبود. بعد گفت خوب شد آقا جونم نیستن، وگرنه خیلی افتضاح می شد. اختر گفت منم اگه آقا جونت نبودن با تو پسر خوشگل خلوت نمی کردم. واخ واخ اینجا چه پشه هایی داره، زیر زانومو کباب کردن، وای چه قلمبه شده، دست بزن ببین چه قلمبه شده. اختر دست پوری را گرفت و به زیر زانوی لخت خود برد و بلافاصله گفت تو خونه ادکلن ندارین؟ پوری گفت چرا، صبر کنین الان میرم میارم. پوری به طرف اتاق به راه افتاد، اختر هم دنبال او رفت. دیگر آنها را نمی دیدم ولی صدایشان را از اتاق همکف که درش باز بود می شنیدم. اختر گفت آخ عجب می سوزونه، یه کمی دیگه بمال، اما اینقدر هیزی نکن. ببینم تو بودی که می گفتی با زنا راندوو نمی زاری؟ به همچی نکنید، ممکنه آقا جان و مامانم سر برسن. نه اونا حالا حالا ها نمیان، من دم در آقای سرهنگ رو دیدم، گفتن تا شب بر نمی گردن. پوری گفت یه وقت نوکرمون. اختر گفت حرف نزن جونی، کسی نمیاد.